أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ. اللهم لعن أول، اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. در اجماع چند تا نکته برای ما ابهام داره. یه نکته این است که خب این که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران می‌فرمایند این مجمعین یک مدرک معتبری داشتند که اگر اون مدرک به ما می‌رسید ما هم قبول میکردیم، و مقصود از این مدرک معتبر اون روایت نیست که بگیم یه روایتی دست اونها بوده، نه، اون ارتکاز و تسالم شیعه که خلاصه مطلب مسلم بوده. خب ما عرض ما این است که این مجمعین چرا ننوشتن مثلا ما فتوا میدیم به حرمت ام موتو بر واتی لتسالم و ارتکاز متشرعه، چرا این ننوشتن؟ خب اینا که معمولا ادلشون را بیان میکنن، خب به یه اشاره میکردن. نکته یه دیگه اینه که این تسالم از کجا، از کی بوده، از کجا بوده؟ مثلا فرض کنید که مرحوم صدوق رحمت الله علیه دیده قبل از صدوق فتوا دادن، ایشون هم فتوا داده للاجماع. معلوم نیست که صدوق که فتوا داده لتسالم باشه. و شما گفتید که بایستی علمای چند عصر حداقل با هم دیگه اتفاق بکنن تا ما بتونیم حدس بزنیم. خب ما علمای چند عصر را از کجا احراز بکنیم؟ میگه آقا یعنی چه از کجا احراز بکنی؟ خب تو کتابا میبینی نوشتن، شیخ طوسی هم فتوا داده، سید مرتضی هم فتوا داده، شیخ مفید هم رحمت الله علیه فتوا داده. میگیم بله فتوا داده، اما شاید اینا فتواشون به خاطر اجماع بوده، نه به خاطر این که اینا خودشون تسالم را احراز کردن، پیروی از سابقی ها کردن. البته این احتیاج داره به یک مطلبی که یک به حساب تفحصی بشه، ارزش فقهی برای ما خیلی نداره، ولی به لحاظ علمی که اصلا توی این فقها من الصدر الاول الى آخرهم آیا جایی هست که اینا اشاره کرده باشن که ما فتوا دادیم لتسالم بعد اجماع درست شده باشه؟ ولی بعید میدونم الى یومنا هازا من جایی برخورد نکردم که مثلا اونها قدما نوشته باشن لتسالم بعد اجماع درست شده باشه، خب بعد بقیه‌ام به خاطر تسالم. این واقعا این حرفا به افسانه اشبه تا به این که انسان بخواد به لحاظ علمی اینا را احراز بکنه. لذا ما عرض کردیم اجماع محصل، این که میگن این منشأ تسالم بوده، این حرف درستی نیست، ثابت نیست. نکته دیگه این است که در اجماع منقول، خب چرا یه دفعه یه نفر نقل اجماع میکنه؟ اگر این مطلب اجماعی است فقط یه نفر نقل اجماع کرد، خب چرا دیگران نقل اجماع نمیکنن؟ بله اگر در یک جایی 5 نفر، 6 نفر، 7 نفر، 10 نفر نقل اجماع بکنن، اونم مخصوصا با مسلک های متفاوت، اینجا ما اطمینان پیدا میکنیم که اجماع هست. نکته دیگه که دیروزم اشاره کردیم، یه وقت ممکنه نقل اجماع میشه، یه وقت ممکنه نقل خبر متواتر میشه، که خبر متواتر داریم مثلا بر نجاست خمر، مثلا بر نجاست بول. خب آیا این نقل متواتر اینم حجت مثل اجماع منقول یا حجت نیست؟ بعضی ها فرمودن، تقریبا مخالف ندیدم، اکثر فقها مخالف تو ذهنم نیست، که اگر کسی نقل اجماع را معتبر بدونه، نقل خبر متواتر را هم باید معتبر بدونه. فرقی بین نقل اجماع و نقل خبر متواتر نمی کنه. خب این فرمایش ما عرض کردیم نه، نقل خبر متواتر از نقل اجماع اسوأ حالاً هست. چرا؟ چون در اجماع درسته که مسلک ها مختلفه، یک کسی با 50 تا مثلا عرضم به حضور شما یقین پیدا میکنه، یک کسی لطفیه، یک کسی قائل به اجماع دخولیه و هاکذا و هاکذا و هاکذا. اما ظهور لفظ اجماع در اتفاق کله، اما نقل متواتر خبر متواتر تعداد نداره. یعنی شما نمیتونی بگی آقا خبر متواتر یعنی 50 تا، نه، خبر متواتر یعنی اونی که تواتعشون بر کذب عادتا محاله، یقین داریم که همه اینا دروغ نمیگن. اما خب ممکنه یک کسی با 30 نفر یقین پیدا بکنه که دروغ نمیگن، یک کسی با 40 نفر، یک کسی با 50 نفر، اون لفظ متواتر ظهوری نداره که مثلا ظهورش در 100 نفر، به خلاف لفظ اجماع. لفظ اجماع ظهورش در اتفاق کله. حالا ممکنه کسی بگه درسته ظهور لفظ اجماع در اتفاق کله، ولیکن چون ما از خارج قرینه داریم که اجماعها یعنی اونی که حدس رأی امام علیه السلام زده میشه، بعضی ها ممکنه با یک اصل، بعضی ها ممکنه با 10 نفر، بعضی ها ممکنه با 20 نفر، لذا ظهور لفظ اجماع هم از بین میره. میگیم درسته، ولی باز یک ظهور بدوی در اونجا هست، ولی در خبر متواتر همون ظهور بدوی هم نیست. بعد مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه یه فرمایشی در خبر متواتر داره، میفرماید اگر کسی اجماع منقول را معتبر دونست، نقل تواتر هم معتبر میشه. حالا نقل تواتر تفصیل میده، مثلا اگر یک کسی گفت که اخبار متواتره بر موت زید قائمه، که زید مرده، خب این مسلمه که احکام و آثار موت زید بار میشه، موت زید ثابت میشه، این که زنش عده نگه بداره، این که اموالش بین ورثه تقسیم بشه و هاکذا و هاکذا، این مطلب شبهه نداره. اما حالا اگر یک جایی خبر متواتر به ما هو و خبر متواتر اثر شرعی داشت، مثلا یک کسی نظر کرده بود که هرچی خبر متواتر باشه اینا رو بنویسه توی کتابی جمع‌آوری کنه تکفیر بکنه، حالا اگر مثلا مرحوم صدوق رحمت الله علیه فرمود بر این مطلب خبر متواتر وجود داره، آیا اینجا ثابت میشه خبر متواتر که او که نظر کرده باید این خبر را بنویسه، یا ثابت نمیشه؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید این دو صورت داره، یه وقت هست اینطوری نظر کرده که هرگاه خبر متواتری فلجمله پیدا بشه، فلجمله یعنی چه؟ ولو عند شخص آخر، یک کسی بگه آقا این خبر به نظر من متواتره، من نظر کردم بنویسم. یه وقت میگه نه، من نظر کردم که خبر متواتری که برای من ثابته بنویسم. ایشون فرموده اگر اثر مال خبر متواتر فی الجمله باشه، یعنی ولو عند شخص آخر، ولو عند زید، اگر اثر مال او باشه قطعا ثابت میشه. چرا؟ چون ناقل وقتی که نقل میکنه خبر متواتر در نزدش قائمه. اما اگر نه، اثر مال این باشه که خبر متواتر در نزد من منقول الی، در نزد من، خب اون نقل کرده ثابت نیست که برای من این را خبر متواتر بدونم. بعدم یک مطلبی را بر این به حساب تطبیق فرموده، فرموده خدا رحمتش بکنه، گفتن که اگر نقل خبر متواتر هست که اگر 3 نفر قرائت بکنن به قرائت یکی از این 3 نفر میشه نماز خوند. خب حالا آیا ثابت میشه که ما به قرائت یکی از این سه نفر نماز را بخونیم یا ثابت نمیشه؟ شیخ رحمت الله علیه فرموده تارتن دلیل میاد میگه آقا هر چیزی که قرآن باشه او را میشه در نماز خوند. خب این اگر باشه، اگر کسی گفت نقل متواتر حجته، یعنی مؤدای خبر متواتر ثابت میشه، خب بله ثابت میشه که قرائت این ستا قرآن. یا نه، اگر دلیل آمد گفت که همینقدر که به یک نفر گفت قرائت این ستا متواتره، اینه میشه در نماز خوند. خب بنابراین مسلکم یک نفر که میاد میگه متواتره، خب اون کسی که نقل خبر متواتر میکنه خب در نزد او متواتر ثابته، لذا میشه در نماز خوند. اما اگر کسی بگه نه، باید قرائت متواتر ثابت بشه در نزد مصلی و در نزد قاری تا بتونه این نماز را بخونه، خب اینجا بله در نزد این آقایی که نماز میخونه خب تواتر ثابت نمیشه، چون نقل تواتر شده که قرائت این ستا کافیه. این فرمایشی است که شیخ رحمت الله علیه به حساب بهش اشاره فرمود. ما خیلی دیشب رفتیم تو فکر در این نکته، اگرچه که این نکته را مرحوم آغازیای عراقی هم رحمت الله علیه این فرمایش شیخ فرموده، ولی ما رفتیم تو فکر اگر مثلا خبر واحدی ثابت بشه که مثلا یکیسی بیاد بگه آقا اخبار متواتره هست که زید مرده، خب میتونیم بگیم که خبر متواتر در نزد این ناقل ثابته؟ چه میدونیم؟ شاید دروغ بگیم، شاید واقعا خبر متواتر برای ثابت نشده باشه، او داره ادعا میکنه، شاید دروغ بگه. اصلا شاید خبر متواتر در نزد او قائم نشده باشه، شاید او دروغ بگه. اگر کسی بیاد بگه خب شاید او دروغ بگه، شارع تعبد کرده. میگیم شارع تعبد فرموده در حجیت خبر واحد به مؤدای خبر یا نه به این که این تواتر هم در نزد ثابت شده. ممکنه کسی بگه خب آقا مگر شما نگفتی مثبتات خبر واحد حجته؟ مگر نگفتی لوازم عقلیش حجته؟ خب اینم لوازم عقلیشه دیگه، لازمه عقلیه اینی که زید مرده باشه این است که خبر متواتر در نزد ثابت باشه. نه، اینطوری نیست. ممکنه این دروغ بگه خبر متواتر، ولی در این حال مرده باشه. و چه میدونی؟ شاید مرده باشه ولیکن خبر متواتر هم دروغ باشه. مدلول مطابقی خبر این است که زید مرده، نه این که برای من خبر متواتر ثابت شده. نه، خب تواتر داره که اون مدلول خبر نیست، مؤدا مخبرم به. اگر مثلا خبر ثقه قائم شد که من از امام صادق علیه السلام شنیدم که شک بین 3 و 4 بنار بر 4 بگذار، ما احتمال میدیم این نشنیده باشه، دروغ بگه. بله، دلیل حجیت خبر واحد دلالت میکنه که این شخص شک 3 و 4 بنار بر 4 بگذار. اما این که آیا منم شنیدم، لذا اگر یک جایی مثلا من نظر کردم که اگر ثابت بشه امروز کسی از امام علیه السلام مطلبی شنیده باشه، من اینقدر صدقه بدم، آیا شنیدنم ثابت میشه؟ خب ادله یا حجیت خبر واحد اون مقداری که دلالت داره از اجماع و سیره و آیات و روایات، اون به همون معدا به معنای اون مطلبه. اما من شنیدم، نه، اگر یک جای شنیدن هم موجود، شنیدن حتی لازمه عقلی هم نیست، عرض کردیم،
نه هم در سیره اوغلا نمیگن شنیده،
نه میگن که این آقا گفت شنیدم،
نه میگن شنیده دیگه،
نه این که اون از ما عرض کردیم که در سیره اوغلا که چون از قول ثقه اطمینان پیدا میکنن، اون وقتی بهش بگی آقا این دو جا به حساب اشتباه کرده فلان، شاید یه دفعه اشتباه کرده باشه، میگه خب پس اگه اونطوریه، ولی باید به حرفش عمل کرد. این عرضم به حضور شما برای ما روشن نیست. نه، اونم با مرادش از معدا تواترش نیست، واقعشه. حالا یک اشکال دیگری که هست این است که جناب شیخ شما چرا تفصیل دادی بین متواتر فی الجمله و متواتر در نزد منقول الی، اینا چرا تفصیل دادی آخه؟ خب اگر ادله حجیت خبر واحد میگه این خبر متواتره دیگه، خبر متواتره واقعا، چرا تفصیل دادی بین او و این؟ اگر کسی اجماع منقول را قبول کرد و یه وقت کسی عرض ما را میگه، خب او میگه اصلا متواتره فی الجمله هم ثابت نمیشه. یه وقت کسی فرمایش شیخ رو مخواد بگه، خب فرمایش این اشکال وارده، آغاز یا این اشکال وارده، چرا تفصیل دادی اگر دلیل حجیت خبر واحد اجماع منقول را بگیره، خبر متواتر را بگیره؟ مگر اینکه کسی بیاد بگه آقا اون مقداری که دلیل حجیت خبر واحد اجماع منقول را میگیره، او همون مقداری است که اصل حکم شرعی ثابت بشه، اما عنوان تواتر داخلش نیست. میگیم خواهی اگه عنوان تواتر داخلش نباشه، تواتر فی الجمله و در نزد ناقل هم ثابت نمیشه. لذا این تفصیل شیخ و تفصیل مرحوم آقا ضیا فکر نمی کنم درست بشه. اصل اون مطلبم، ما یک شبهه ای داریم که واقعا وقتی کسی میگه شنیدم از امام علیه السلام یا خبر متواتر هست، این معناش اینه که شنیدمشم ثابت میشه یا نه؟ اون که اصلا
همه که
احراز نکرده، نه اون که خبرش ما آورده اخبار را، اگر همینطور می فرمود که خبر قدیر متواتره، نه هیچ کس قبول نمی کنه. او ذکر کرده یکی یکی اخبار را، اون یکی یکی ذکر کرده اخبار را، یکی یکی کسی مثل علامه امینی رحمت الله علیه در حدیث قدیر بحث نکرده، چون او اصلا آمده از طبقه اولا صحابه، تابعین، قرن اول، قرن دوم، قرن سوم، قرن چهارم، تو ذهنم اینه تا قرن چهاردهم همه را یکی یکی ذکر کرده. اما اگه یک کسی بیاد همینطور بگه آقا این خبر متواتر، خب اینم یک نکته. نکته بعدی این است که ما یه وقت اجماع بسیط داریم، یه وقت اجماع مرکب داریم. تا الان هرچی بحث میکردیم اجماع بسیط بود، اما اجماع مرکب مثل این که یک عده از علما، فقها میفرمایند نماز جمعه واجبه، یه عده هم میفرمایند حرام. قائل به استحباب نداریم. آیا میتونیم بگیم که نماز جمعه مستحب نیست یا نمیتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم مکروه نیست یا نمیتونیم بگیم؟ اگر کسی مسلکش اجماع دخولی باشه، خب بله، بنابر مسلک اجماع دخولی، چون یا امام سلام الله علیه داخل قائلین به وجوبه یا داخل قائلین به حرمته. اگر کسی قائل به قاعده لطف شد، خب بله، اونم میتونه بگه که آقا مکروه نیست، مستحب نیست. چرا؟ چون که قاعده لطف اقتضا میکنه که همه مردم به خلاف نرن، همه فقها به خلاف نرن. اما اگر کسی اجماع حدسی شد، اگر اجماع حدسی شد، آیا نفی قول ثالث میتونه بکنه یا نفی قول ثالث نمیتونه بکنه؟ در اجماع حدسی آقای صدر تفصیل داده، البته این تفصیل مال آقای صدر نیست، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، شاید قبل از آقای خویی، حتما قبل از آقای خویی هم فرمودن که اگر ما دو تا خبر متعارض داشتیم، یک خبر یک نفر یه بیانه میاد میگه آقا اینجا بول ریخته، یه بیانه میاد میگه اینجا بول نیست و آب نجس ریخته، خب اینجا در عروه بحث کردن که آیا اصل نجاست ثابت میشه یا اصل نجاست ثابت نمیشه، یا یه نفر آمد گفت اینجا بول ریخته، یه نفر آمد گفت اینجا آب نجس ریخته، آیا اصل نجاست ثابت میشه یا اصل نجاست ثابت نمیشه؟ خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه شیخون الاستاد، شاید قبل از اینا هم بودن، تفصیل دادن، فرمودن تارتن این آقایی که میگه اینجا خون ریخته، اگر بهش بگیم آقا حالا فرض کن تو اشتباه میکنی خون نریخته، میگه آقا اشتباه نمیکنم، میگیم بابا حالا فرض کن شاید اگر تو اشتباه بکنی باز قائل به نجاست هستی یا قائل به نجاست نیستی؟ اگر بگی بله، اگر هم خون نریخته باشه باز من قائل به نجاستم، اینجا مدلول التزامی حجت و تعارض نمی کن، تساقط نمی کن. اما اگر بگه نه، من که میگم نجسه چون عقیدم اینه خون ریخته یا بول ریخته، اما اگر من اشتباه بکنم بول نباشه یا خون نباشه، دیگه من شهادت به نجاست فرش نمیدم. اینجا فرموده که نفی ثالث نمیشه، اینجا فرموده نفی ثالث نمیشه. خب این همین حرف را آقای صدر در اجماع مرکب آورده. در اجماع مرکب فرموده تارتن اون قائلین مثلا به وجوب را اگر بهشون بگیم آقا نماز جمعه اگر برفض شما اشتباه بکنید و واجب نباشه، باز قائل به حرمت میشید یا قائل به حرمت نمیشید؟ اگر بگه بله ما قائل به حرمت میشیم حتی اگر وجوب نباشه قطعا حرام. اما یه وقت هست نه، میگه من که میگم مباح نیست، من که میگم مکروه نیست، از این باب که واجبه، اما اگر من در وجوب اشتباه بکنم ممکنه حرام باشه، ممکنه مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه. فرموده این اجماعه، این اجماع مرکب نفی قول ثالث نمی کن. چرا؟ چون ما در اجماع حساب احتمالات هم میکنیم. اگر بر فرض بطلان رأیشون باز نفی قول ثالث بکنن، درجه احتمال این نفی قول ثالث میره بالا میره بالا میره بالا تا جایی که اصلا احتمال خلاف نمیده، موجب قطع میشه. اما اگر نه نفی ثالث نکنن، خب این 50 نفر گفتن که نماز جمعه واجب، 50 نفر دیگه که گفتن حرامه، اگر از این حرامی ها بپرسیم آقا شما میگید مکروه نیست اگر حرمت نباشه، میگه نه. یعنی در واقع 100 نفر جمع نشدن بر نفی کراهت، بر نفی استحباب. این عرضم به حضور شما کلام آقای صدر. بلکه به عرض به عقل قاصر فاطر ما این کلام آقای صدر درست نیست. چرا؟ چون ما که در اجماع مناقشه کردیم، گفتیم دلیل بر حجیت نداره، اما یه مطلب هست. وقتی که آمدن گفتیم آقا ما درسته که قول مجمعین رو معتبر نمیدونیم، ولی الان که احتمال میدیم نماز جمعه واجبه یا نه، خب باید به براءت رجوع کنیم. وقتی که هیچ کدام از فقها قائل به کراهت نشدن، ما چطور میتونیم اون دلیل کراهت را عمل بکنیم؟ مثلا اگه کارمندای یک اداره ای یه عدهشون گفتن آقا رئیس گفت فردا رأس ساعت 7، نه زودتر نه دیرتر، یه عده گفتن آقا گیچی تو، چی ناراحتی خانوادگی داری؟ گفت 8، نه زودتر نه دیرتر. ولی یه دفعه هم خود اون رئیس گفته بود که وقتی من نگفتم یک ساعتی بیایید، عرضم به حضور شما هر ساعتی که آمدید آمدید، مهم نیست، مهم اینه که از وقتی که وارد اداره شدید 7 ساعت کار کنید یا 7 دقیقه حق مطلب، 7 دقیقه در شبانه روز شما کار بکنید، 7 ساعت 7 دقیقه دیگر ساعتی آمدید آمدید. خب اینجا عرضم به حضور شما اگه یک کسی ساعت 10 بره، میگه آقا چیه؟ میگه راستش کارمندای این اداره شما که توش ثقه وجود نداره، اینقدر من از اینا دروغ شنیدم که تا دلت بخواد. ولی یه عده اونجا گفتن که ساعت 7 گفته، یه عده هم گفتن ساعت 8 گفته، ولی بر ما ثابت نشد که 7 باید بیم یا 8 باید بیم. ما ساعت 10 آمدیم. خب در سیره عقلا میگن آقا تو کسی هم بود که بگه ساعت 10 بیام؟ همه ساعت 10 را نفی کردن یا نکردن؟ نه نفیه که صبر میگه، نه نفیه این که چون میگیم 7 پس 10 نیست. لذا در سیره عقلا فرقی بین اجماع مرکب و بین اجماع بسیط وجود نداره. در همه این موارد باید احتیاط کرد. نه در سیره عقلا این بالخصوص این حجته، اما همه جا در این ما دلیل نداره. باشه دیگه رو خلا چه ربطی داره؟ همه جا که معلوم نیست، یه جا بار کردن که همه جا معلوم نیست. بعد مرحوم آخوند رحمت الله علیه بعد از اجماع این بحث شهرت را طرح میکنه. خب شهرت، ما یک شهرت روایی داریم، یک شهرت عملی داریم، یک شهرت فتوایی داریم. شهرت روایی آیا حجت هست یا حجت نیست؟ خب شهرت روایی در واقع موجب یقین میشه به صدور. وقتی که 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر مشهور بین روات، یعنی حد اکثر روات، حد اکثر روات، حد اکثر روات وقتی که یک روایتی رو نقل بکنن، خب انسان یقین پیدا میکنه. اما یقین به صدور پیدا میکنه، نه یقین به دلالت. 1000 تا خبر نقل بشه ظهورش نس نمیشه با ظهوره. اما آیا مرجح میشه یا نمیشه؟ ممکنه کسی بگه بله خبر مشهور مرجح میشه. اونجا عرضم به حضور باهر و نور شما، آقای خویی رحمت الله علیه فرموده این که بخواد شهرت مرجح بشه خواهی دلیل میخواد. اگه 2 تا خبر متعارض داریم، احد و اما اشهره مشهوره، معذرت میخوام مشهوره، این شهرت مرجحه، این دلیل میخواد. ممکنه کسی بگه دلیل داریم، مقبوله عمر ابن حنظله، مقبوله عمر ابن حنظله دلیل. خب این را مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه اشکال کرده، هم اشکال دلالی هم اشکال سندی. اما اشکال سندی عمر ابن حنظله توثیق نداره. بله یک روایت شریفه هست، راوی ظاهرا به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما عرض میکنه که علی ابن که به حساب عمر ابن حنظله اتانا به وقت، حضرت فرمود که اذن یا هو لا یکذب علینا، او بر ما دروغ نمیگه. مدا خود این خبر چیز نداره، سند نداره. بله اگر این سند میداشت بهترین توثیق، اصلا بهترین چیه توثیق امام علیه السلام با غیر امام؟ قیاس نمیشه، اون خودی سند نداره. تنها راهی که برای عمر ابن حنظله هست 2 راهه. یک راه اینه که عمر ابن حنظله از معارف و قطعی درش وارد نشد. اینم که عرض کردیم عمر ابن حنظله از معارف، در جای خودش گفتیم این حرف که معارف قولشون معتبره بی وجهه تکرار نمی کنیم. اما این مقبوله، مقبوله یعنی چه؟ یعنی در این روایت شریفه یه مطلبی هست که اون مطلب مدرکش منحصر به این روایت و اون مطلب را قبول کردن اصحاب، قبول کردن. اگر من از زید طلبکارم، رفتم به دادگاه ارزم با غیر شر، رفتم برای حاکم طاغوت قاضی غیر شر، قاضی هم حکم کرد که بله بدهکاری پولا بده، اونم پول داد، با این که من طلبکارم واقعا ولی حق ندارم در این پول تصرف بکنم، این سخته، حرامه، ولو طلبکارم، ولو این قاضی، ولو قاضی جوره، ولیکن به حق حکم کرده. خب اما در این حال حضرت فرمود که نه، اگر به حکم طاغوت بگیری این سخته، حرام. خب این مطلب غیر از مقبوله هیچ دلیل دیگری فرمودن نداره. حتی مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه می فرمود از قول آقای بروجردی، نمیدونم دیالتا چقدر، که آقای بروجردی فرموده اگر این فرش خونه تو را دوز ببره، همین فرش، قاضی جور گفت آقا این فرش مال این آقاس بده، تو فرش خودت را بگیری حرام درش تصرف بکن، اینم مثل قصب. چون این که نباید انسان بره پلو قاضی جور، تحاکم به قاضی جور حرامه، این چندین روایت داره، کسی که تحاکم پلی اینا بکنه، تحاکم به طاغوت کرده، این مطلب مسلمه. اما حق خودشو بگیره اونم با سخته و حرامه، او در این روایت، لذا به همین چقدر میگن مقبوله، مقبوله یعنی این روایت را اصحاب تلقی به قبول کردن. خب این فرمایش اگر هم درست باشه، اگر هم درست باشه، اثبات وثاقت عمر بن حنظله نمی کن. چرا؟ چون اگر مضمون را فقها فتوا دادن، معناش این نیست که روات درستن، ممکنه روات آدم های ضعیف و به حساب مخدوشی باشن، تضعیف شده باشن، تفسیخ شده باشن، ولیکن مع ذلک امام علیه السلام یه قرینه ای بوده، یه نکته ای بوده، مثل این تسالمی که در اجماع گفتن، یه قرینه ای بوده، این روایت اینا مضمونش با اون قرینه یکی بوده. تلقی مضمون، قبول مضمون، قبول راوی نیست. بله، حتی با استناد، به خاطر اینکه این روایت قرینه داشته بر صحتش، لذا اگر رواتی که در این روایت هستن اگر در جای دیگه بودن، روات تصحیح نمیشن، مضمون تصحیح میشه. بله، این عرضم به حضور شما در ما نحن فی نسبت به مقبوله. یه اشکال دیگه هم مرحوم استاد رحمت الله علیه میکرد که اینم به نظر ما درسته، مقبول در باب قضاوت، فی رجلین اختلفا فی دین او میراث، دو نفر در دینی یا میراثی اختلاف کرد. منشه اختلافم دو تا روایت. اگر در این روایت امام علیه السلام یک چیزی را مرجح قرار داد، این دلیل نمیشه که در غیر باب قضاوت مرجح. چرا؟ چون در باب قضاوت شارع نمیتونه بفرماید ادم فتخیل. اگه دو تا قاضی با هم دیگه اختلاف کردن شما مخیر. وقتی گفت مخیری، خب دید باز فردا آمدن پلو قاضی، گفت که آقای هیچ باز چیه؟ میگه ما دعوامون شد. چرا؟ چون من گفتم که میخوام این خونه را بگیرم، اون گفت نه خیر، من میخوام این را بگیرم که ارث به دخترم میرسه، به پسرم میرسه، من هر دو رو میخوام، من اینه میخوام. اون میگه من اینه میخوام. بعد میگن قاضی بی سواد، اگر ما میخواستیم صلح کنیم و با هم کنار بیایم، خب چرا بیایم پلو تو؟ لذا قاضی باید فصل نزاع بکنه، حل نزاع بکنه، حکم یک طرفه بکنه. خب شارع نمیفرماید در باب قضاوت خلاف حکمتی که بفرماید فتخیر، باید یکی ترجیح بده. اما در غیر باب قضاوت ما چه دلیل داریم؟ به همین چقدر به حساب این چیز را، ترجیح به صفات را قبول نمی کرد، می فرمود اینا در باب قضاوت وارد شده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.